أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بانحلال علم إجمالي بسبب علم تفصیلی بود. اختلاف در صورت سوم بود که تکلیف معلوم بالاجمال هیچ عنوانی در ذهن مکلف نداشت که باعث بشه متعین بشه انطباقش بر یک طرف معین، یعنی به جوری بود که اگر هر دو طرف صلاحیت داشت مصداق اون عنوان معلوم بالاجمال باشه، هیچ ترجیحی در بین نبود که بگیم منطبق است بر این طرف یا بر اون طرف. که گاهی به خاطر این بود که برهان قائم شده بر این که مثلا یکی از این دو خبر کاذب است، ولی ما احتمال میدیم هر دو خبر کاذب باشه. اگر فی علم الله هر دو خبر کاذب باشه تعین نداره که ما بگیم اون معلوم بالاجمال خبر الف بود، چون ما از باب اینکه تضاد هست بین این دو خبر آمدیم این حرف رو گفتیم. حالا مثال عرفیش اینه که زید میگه حاضر جالس فلان، ام میگه حاضر جالس شخصون آخر، زید میگه حاضر جالس امر، شخص دیگر میگه حاضر جالس بکر. ما میدونیم هر دو خبر درست نیست، ولیکن احتمال میدیم هیچ کدام درست نباشه. سبب علم اجمالی ما به کذب عهد الخبرین تضاد در مفاد هر دو خبر هست و این نسبتش با هر دو خبر علی حد سواه. گاهی هم منشأ این علم اجمالی برهان نیست، حساب احتمالات. دو لیوان در خانه کافر نجس العین هست، ما به حساب احتمالات که مدتها این کافر در این خانه زندگی کرده علم پیدا کردیم که لااقل یکی از این دو لیوان را استفاده کرده، باش آب خورده، شاید با هر دو آب خورده باشه. اگر فی علم الله با هر دو آب خورده، ما نمیتونیم بگیم اونی که ما علم داشتیم که این کافر با از او آب خورده لیوان الف بود یا لیوان ب بود. گاهی هم سبب علم اجمالی احساس مشترک هست. مثال زدیم که ما دیدیم یک قطره خونی از بالا افتاد، نمیدونیم دو نصفه شد، یک نصفش در آب الف افتاد، نصف دیگرش در آب ب، یا کلش در یکی از این دو آب افتاد. اینجا هم اگر فی علم الله هر دو آب نجس شده تعین نداره معلوم بالاجمال ما که کدام یک هست. مثال چهارمی هم مطرح هست و اون این است که یک انسان صادقی مثل انسان معصومی بیاد بگه عهد و حاضین الانائین نجس، بعد ما علم پیدا کنیم اناء الف نجس هست، اما نمیدونیم ما اخبر بهی هاز المعصوم، نجس بودن انایی بود که مصداقش اناء الف هست، چون شاید ما اخبر به المعصوم نجاست اناء ب باشه. این مثال در یک فرض ربطی به بحث ما نداره و ظاهراً برخی که از این مثال دچار اشتباه شدن مثل صاحب کتاب ازوا و آرا، یک فرضی در ذهنشونه که اون فرض اصلا میشه مثال باشه برای صورت ثانیه، و اون اینه که ما احتمال بدیم مستند اخبار معصوم این باشه که دیده خون در اناء الف افتاد. احتمال بدیم مستند معصوم در این که فرمود احد الاناء این نجس، رؤیت ملاقات اناء الف هست با خون، ولذا چون این احتمال رو میدیم یک عنوانی پیدا میکنه اخبار معصوم، میگیم اون انایی که محتمل است که اون انایی که معصوم علیه السلام رؤیت کرده افتادن خون در آن را، اگر ما بدانیم مستند اینه که واضحه، ما اونی که دیدیم اناء به نجس، اما الاناء الذي رعى المعصوم وقوع الدم فيه، این عنوان منطبق بر این اناء به یا منطبق بر اناء الف؟ اینجا علم اجمالی عنوانی داره که منطبق بر اناء به معلوم نیست باشه. حالا اگر احتمال بدیم این معنا را که امام علیه السلام بر اساس رؤیت ملاقات اناء الف با خون این شهادت رو داده، خب اینجا ممکنه کسی بگه که یک عنوانی پیدا میکنه این اخبار معصوم که بگیم اون انایی که به خاطر اون سبب معین فی علم الله معصوم خبر داده نجس هست. البته اخبار معصوم در لفظ این بود که احدهما نجسون، اما بگیم اون انایی که معصوم به سبب معین در آن علم پیدا کرد و خبر داد از اینکه احدهما نجسون، اینجور ما بگیم بله اینجا علم به انطباق نداریم. اما حالا در فرض احتمال این عنوان پیدا کنه، همونم محل بحثه، این که در کتاب ازوا و آرا اینو مثال میزنه، میبینه ببینید وجدانن منی که فهمیدم اناء به نجسه، حالا یا به اخبار معصوم دیگر یا خودم فهمیدم، هنوزم میتونم بگم ما اخبر به المعصوم من نجاست احد الانائن فهو نجس، و این علم وجدانن هست. این بیان کتاب از وارا که میخواد انکار کنه انحلال علم اجمالی را با این علم تفصیلی ظاهراً نظر داره به جایی که منشأ اخبار معصوم به نجاست عهد ما یک سببی باشه که منطبق است بر یکی از این دو عنا، مثل رؤیت وقوع دم در یکی از این دو عنا. خب بله، وقتی امام خبر میده این معنیش میگه احدهما الذی رأیت وقوع الدم فی نجس، خب معلوم نیست این عنا بباشه. اما عرض من اینه که در جایی که بدانیم منشأ اخبار امام این سبب معین هست، درست عنوان پیدا میکنه، میشه صورت ثانیه. اما صرف احتمال حتی ممکنه بگیم کافی نیست. الاناء الذي احتمل، خب من احتمال در هر دو اناء میدم دیگه، اینم عنوان مشترکه. بله، انایی که رأل امام وقوع الدم فی، این عنوانی است که معلوم نیست منطبق باشه بر این انایبه که من فهمیدم نجس. اما الاناء الذي اخبر المعصوم بکونی نجسن و احتمال میدم ناشی از سبب معین باشه. خب این در هر دو احتمال میدم، یک عنوانی ما باید اخذ کنیم در مخبرون به معصوم که صلاحیت انطباق بر هر کدام از این دو نداشته باشه. اگر این باشه این میشه صورت ثانی و بحث ما در صورت ثالث است. شما اگر در فرض احتمالم یه عنوانی بدید به این معلومه بالاجمال که قابل انطباق بر هر دو نباشه، این میشه صورت ثالثه، خلف فرض ماست. فرض ما صورت، این میشه صورت ثانیه، فرض ما صورت ثالثه است که هیچ عنوان ذهنی نداره معلوم بالاجمال. نه، معصوم فرموده احد الاناء نجسون. من نمیدانم، اگر بدانم مستندش رؤیت دم است در یکی از این دو اناء، خب این که عنوان پیدا میکنه معلوم بلش ما. اجازه بفرمایید، اگر من بدانم که اون امام که میفرماید احد الاناء نجسون، یعنی احد هم الذی رأیت وقوع الدم فی، این عنوان میده به معلوم بلش ما، این که صورت ثالثه نمیشه. یا حتی اینجور که ما بدانیم یک سببی داشته علم امام که اون سبب ممکنه مختص باشه به یکی از این دو، اونم عنوان میده احدهما الذی، که به یک سببی امام علم پیدا کرد به نجاست او، که اون سبب شاید مختص باشه به یکی از این دو، اونم باز عنوان میده. اگر بگید از احتمال سبب مختص بدیم، احتمال سبب، یعنی بگیم احدهما الذی رأى الامام وقوع الدم فی، و ما احتمال بدیم امام دیده که خون افتاده در اناء الف، هر کدام از این فروضی که عنوان پیدا کنه معلومه بالاجماع. بله، صرف احتمال کافی نیست، اما اگر عنوان پیدا کنه معلوم بالاجماع، یعنی بدانیم منشأ این اخبار امام رؤیت وقوع دمه، اینو بدانی، خب اینجا عنوان پیدا میکنه معلوم به نجمه. حالا ممکنه امام رؤیت کرده وقوع دم را در هر دو، ممکنه رؤیت کرده وقوع دم را در اناء الف، اگر یک سببی را ما بدانیم برای این علم اجمال که احتمال بدیم این سبب متعین است در نظر امام، انطباقش بر یک فرد معین، این مهمه. ما بدانیم سببی در نزد امام بوده برای این اخبار و احتمال بدیم اون سبب متعین بوده در یک فرد معین در ذهن مبارک امام علیه السلام، این کافی است که ما یک عنوان بدیم به اون مخبرون به امام. اگه اینجور باشه بله عنوان پیدا میکنه. شما باید این صورت ثالثتون جوری باشه هیچ عنوان نداشته باشه، این محل بحث. خب حالا این مثال اخبار معصوم رو چون در کلام ازباب آرا آماده بعدن بیشتر توضیح میدم. اجمال مطلب این هست که محقق عراقی و صاحب کتاب ازباب آرا برخلاف نظر مشهور گفتن آه این علم اجمالی منحل نمیشه. خب در کتاب ازوا و آرا مؤیداتی ذکر کردن زائد بر کلام محقق عراقی. اون چه محقق عراقی فرمود ما به نظرمون ناتمام بود، گفتیم جناب محقق عراقی شما یک بیانی داشتید، بیانتون این بود که گفتید اگر معلوم بالاجمال در این اناء الف باشه پس در اناء ب نیست، اینجور گفتید علم اجمالی مقومش اینه، ان کان المعلوم بالاجمال فی هذا الطرف فلیس فی الطرف الاخر، و گفتید این علم اجمالی با علم تفصیلی از بین نمیره، ما علم تفصیلی که پیدا کنیم به نجاست اناء الف باز میتونیم اینجور بیان کنیم. بیاییم بگیم همین قضیه رو که اگر معلوم بالاجمال در این طرف باشد در طرف دیگر نیست، اگر در طرف دیگر باشد در این طرف نیست، چون ما یک معلوم بالاجمال بیشتر که نداریم، ما یک معلوم بالاجمال داریم، اون معلوم بالاجمال در هر طرف باشه در طرف دیگر نیست، ولذا ایشون فرموده که الان که شما علم تفصیلی دارید به این که اناء الف مثلا نجس هست، باز این قضیه تعلیقیه صادق است که اگر معلوم بالاجمال نجاست اناء بباشد پس نجاست اناء الف معلوم بالاجمال نیست، نجس هست اما معلوم بالاجمال نیست. لو کان المعلوم بالاجمال نجاست اناء ب پس اون معلوم بالاجمال نجاست اناء الف نیست، ولو علم تفصیلی داریم به نجاست اناء الف. میگیم جناب محقق عراقی اشتباه شما اینه، معلوم بالاجمال در علم اجمالی که مانعتون جمعه، بله روشنه همینه، اصلا میتونیم بگیم در علم اجمالی مانعت الجمع اگر این نجس باشد پس دیگری نجس نیست، اما علم اجمالی که مانعت الخلوه یعنی احتمال میدیم یکی از این دو نجس باشه، احتمال میدیم هر دو نجس باشه، قطعا یکی از این دو نجسه ولی احتمال داره هر دو نجس باشه، اینجا شما که میگید اگر معلوم بالاجمال نجاست اناء ب باشه پس نجاست اناء الف معلوم بالاجمال نیست، مقصودتون چیه؟ اینجا نباید حرف از تعین بزنید، تعین در مانعت الجمع هاست، در مانعت الخلو تعین نداره انتباه، در مانعت خلوها ممکنه دو طرف صلاحیت داشته باشد که مصداق معلومه بالاجمال باشد. دقت بفرمایید، اجازه بفرمایید. در علم اجمالیایی که مانعت الخلو و نمانعت الجمع، تعین نداره انطباق معلوم و اجمال بر هر کدام از دو طرف. شاید فی علم الله هر دو نجسن و هر دو صلاحیت دارن که معلوم و اجمال باشن. من بیش از یک نجس را نمیدانم، اما این بدلی است، این بدلی است. بدلی معناش اینه که صلاحیت دارد که اناء الف منطبق علی باشه برای اون معلوم بالاجمال، صلاحیت داره اناء ب منطبق علی باشه علی سبیل تبادل. پس نخیر، علم اجمالی که در صورت ثالثه ما بس بکنیم مانعت الجمع نیست، احتمال میدیم هر دو نجس باشه. و اگر هر دو نجس، دقت بفرمایید، و اگر هر دو نجس باشه، بنابر این هم صلاحیت داره ان نجس که احدهما نجسون منطبق باشه بر اناء الف، هم صلاحیت داره منطبق باشه بر اناء ب، نه در عرض هم به نام تبادل. ما بیش از یک علم اجمالی نداریم، قبول، اما اون منطبق علیه علم اجمالی متعینا اناء الف است، نه متعینا اناء ب است، نه. پس شما که میفرمایید اگر اناء ب معلوم بالاجمال باشد پس اناء الف معلوم بالاجمال نیست، مراد چیه؟ یعنی اگر متعین باشد انطباق این معلوم بالاجمال بر اناء ب، این که در علم اجمالی مانعت الجمع میشه، علم اجمالی مانعت الخلو بس تعین انطباق نیست، بسش شأنیت و صلاحیت انطباقه. اگر صلاحیت داره احد و ما نجسون منطبق باشه بر اناء ب، دیگه صلاحیت نداره بر اناء الف منطبق باشه. چرا؟ به نوع تبادل صلاحیت داره بر اون منطبق باشه، چون فی علم الله هر دو نجسه، هر کدام صلاحیت دارن منطبقون علیه این علم اجمالی باشن. پس اشتباه محقق عراقی اینه که خلط کرده بین تعین انطباق که در علمای اجمالی مانعت الجمع و بین شأنیت و صلاحیت انطباق که در علمای اجمالی مانعت الخلو که محل بحث ما در صورت ثالثه اینه. ما احتمال میدیم هر دو نجس باشه و احدهما نجسون که ما به آن علم پیدا کردیم هیچ عنوان ذهنی ندارد که متعین کند او را که منطبق بشود بر اناء الف یا بر اناء ب، هر دو شأنیت دارن که علم اجمالی بر اونها منطبق باشه. و لذات صحیح نیست بگیم اگر اناء ب صلاحیت دارد احدهما نجسون بر او منطبق باشد، دیگر اناء الف صلاحیت ندارد که منطبقون علیه علم اجمالی باشه. چرا؟ هر دو صلاحیت دارن. آقا اگر فرض کردید یکی پاکه که محل بحث نیست، وقتی شما فهمید علم تفصیلی پیدا کردید اناء الف نجسه و میدونید اناء دیگر پاکه، که علم تفصیلی پیدا میکنید به طهارت اناء دیگر، بس در جاییست که علم اجمالی مانعت الخلو و نمانعت الجمع، احتمال میدیم هر دو نجس باشه. وقتی اینجوره معنا نداره که ما بیاییم تعبیر کنیم که اگر اناء ب معلوم بالاجمال باشد پس اناء الف که علم تفصیلی پیدا کرده نجس است دیگر معلوم بالاجمال نیست. یعنی چی؟ یعنی
قضیه مانعت الخلو بگه چی؟ اگر اناء ب نجس نباشد و معلوم بالاجمال نباشد، آن یکی معلوم بالاجمال است. یعنی اگر این علم تفصیلی ما،
آقا اون که به هدف نمیرسه، اون میخواد بگه کدوم قضیه؟
یعنی این علم تفصیلی ما اگر صادق نباشد، مصیب نباشد،
اون یه بحث دیگری است، اون میرسیم. این تعبیر محقق عراقی که اگر لوکان حناء الاخر معلوم بالاجمال، تعبیر اینجور میکنه، میگه اگه معلوم بالاجمال اناء بباشد پس اناء الف معلوم بالاجمال نیست. میگیم این درست نیست. آقا اگر آقا این که ما بیاییم تعبیر، اجازه بفرمایید، اونو شما عبارت محقق رای عوض میکنه دو چیز دیگه میشه. ما حرف اجازه بفرمایید. خب این فرمایش محقق عراقی درست است، فقط مطلبی که هست اینه، اگر محقق عراقی میخواد بگه سبب علم اجمالی هنوز باقی است، هنوز من به خاطر اون سبب علم اجمالی علم به جامع دارم، و اون مثلا من وقتی که دیدم قطره خون افتاد در یکی از این دعا که احتمال میدم دو قسمت شده، بعد رفتم دیدم که این آب الف قطره خون درش افتاده، اگر اشتباه هم بکنم در دیدن قطره خون در این آب ب، اونی که من دیدم قطره خون نباشه، ولی اشتباه نمی کنم در اون که دیدم، یعنی به نظر خودم اشتباه نمی کنم در اونی که دیدم اون شخص بینیش خون آمد و یه قطره خونی افتاد روی این دو آب، نمی دونم روی یکی افتاده یا روی هر دو افتاده، یا در اون مثال که علم اجمالی دارم به کس بعد الخبرین به ملاک تضاد، من اگر اشتباه هم بکنم که فکر میکنم خبر زید کاذبه، ولی اشتباه نمیکنم که در اینکه عهد الخبرین کاذب است اون تضاد دارم، اینو ما قبول داریم. این که سبب علم اجمالی مستقل است از سبب علم تفصیلی و لا به شرط است چه سبب علم تفصیلی صادق باشد چه نباشد، اینو ما قبول داریم. اما بحث ما اینه متعلق علم اجمالی لا به شرطه، قید نمیخوره به سبب خودش. من یه مثالی بزنم، مثال عرفی بزنم، شما میبینید در حجره بازه، برقش هم روشنه، علم پیدا میکنید که زید یا عم که تو این حجره ساکنن یکیشون یا هر دوشون تو حجره هستن، بس صدای زید هم میشنوید از داخل حجره. بله من قبول دارم، شما میگید اگر من اشتباه میکنم در این که فکر میکنم صدای زید رو میشنوم، خب از طرف دیگر علم دارم به این که این حجره درش بازه، برقش روشنه، پس یکی از این دو یا زید یا عم یا هر دو در داخل حجره هستند. اما آیا متعلق این علم اجمالی مزیق میشه؟ نه، متعلق علم اجمالی که اما زیدون او عمرون او کلاهما فی الحجره. بعد که علم تفصیلی پیدا میکنیم به اینکه زید در حجره است، اون جامع به وصف مطلق بودن و لا به شرط بودنش منطبق میشه بر این زید، چون زید مصداقی است از مصادیق احدهما. احدهما هیچ شرطی ندارد، سببش سبب علم اجمالی مختلف است از سبب علم تفصیلی، اما مسبب عنوان پیدا نمی کنه، متعلقش علم پیدا می کنم به وجود احدهما فی الحجره. احدهما قیدی ندارد که صلاحیت پیدا نکند، انتباه پیدا کند بر زید. خب احدهما مصداق زیدم هست. آها، وقتی شما حتی در آن واحد یک آقایی رو می بینی تو حجره نشسته، زید و هم شبیه همن یه مقدار، ولی علم پیدا میکنه که این زیده، علمم داری به وجود انسان در حجره، حالا یا زید یا هم، خب اینا دو سببه با خود، شما اینو علم اجمالی میدونی؟ بله سبب علم به وجود انسان در دار اینه که آدم میبینه انسان دیگه، این که چارپا نیست. اون سبب با این که علم پیدا کردی این انسان زیده فرق میکنه. اون سبب علمت به این که این جالسه در حجر زیده یک سبب آخریست با اونه که قیافه شبیه زیده، ولی به این شما میگید علم اجمالی؟ رفتی تو حجره یک انسان رو دیدی شبیه زید، علم پیدا کردی به این که زید در داره، بهت میگن آقا اگر اشتباه بکنی زید در دار نباشه، پسی میگه خب انسان که در دار هست. این که ما دو سبب داره علم به جامعه، یک سبب داره علم به خصوصیت زید، یک سبب دیگه داره، اسم اینو میذاریم علم اجمالی؟ مگه هر سبب مستقلی برای علم به جامعه نامش علم اجمالی است؟ علم اجمالی یعنی علم به جامعه با تردد انطباقش بر این فرد یا آن فرد. و اگه قضیه منفصله مانعت الخلف تشکیل بشه، من میدانم انسان در دار هست، نمیدانم او زید است یا امر است، این میشه علم اجمالی. و الا من میدانم به یه سبب مستقلی که انسان در حجره است و به سبب مستقل دیگری همزمان میفهمم که او زید است، به این میگن علم اجمالی؟ معلوم من اینه که انسان لا به شرط در دار است با اون سبب علم به جامعه، و انسان لا به شرط بر زیدم منطبقه. آقا ما نگفتیم علم به جامعه سبب علم به فرده. آقا علم به فرد در کنار علم به جامعه اون جامعه رو بر این فرد قهرن منطبق میکنه و از تردید خارج میشه. من وقتی میدانم انسان در دار است ولو به سبب مستقل که میرم این چارپا نیست، و سبب مستقل دیگر که صورتش شبیه زیده میگم هازا زیدون، اما این دلیل نمیشه به این بگن علم اجمالی. علم اجمالی علم به جامعه است ولو با سبب مستقل همراه با تردید در انطباق. این که در کتاب ازوا و آرا گفتن که بله ما قبول داریم متعلق علم اجمالی اطلاق داره، ولی به وصف اطلاقیش منحل نمیشود، محال است منحل بشه، چون وصف اطلاق داره دیگه. متعلق علم اجمالی جامعه به وصف اطلاق است، جامعه لا به شرط است، جامعه لا به شرط محال است متحد بشود با معلوم به علم تفصیلی که جامعه به شرط خصوصیت است. آها کسی حرف از اتحاد نزد. مگه ما میگیم علم اجمالی با علم تفصیلی یکی میشود؟ ما میگیم علم به جامع در صورتی علم اجمالی است که علم نداشته باشیم به انطباقش بر یک فرد ولو به علم مقارن. علم اجمالی یک خصوصیت داره و اونی که علم به جامع است با عدم علم به انطباقش بر یک فرد، و ما وقتی به یک سبب آخری علم به انطباق اون جامع بر یک فرد پیدا کنیم دیگه اون علم اجمالی نیست. و به عبارت اخرى انحلال علم اجمالی یعنی انزمامه معلومه به تفصیل به معلومه به اجمال. این انزمام باعث میشه اون اجمال در انطباق و تردد در انطباق از بین بره. ولو ناظر نباشد، فرض اینه جامع در همین مثال وجود انسان در حجره، جامع انسان لا به شرط هست، انسان لا به شرط بر زید منطبق است. پس من که میدانم انسان لا به شرط من کونهی زیدن او امرا در خانه هست به سبب اینکه دیدم انسان را، او سبب علم به جامع انسان بود، او همراه میشه با علم به اینکه او زید است. دو تا علم کنار هم قرار میگیره. ما که نمیگیم مندک میشه علم اجمالی در علم ها ما میگیم علم اجمالی متقوم است به این که متعلقش مقارن نباشد با علم به انطباق اون جامعه بر یک فرد. تا مقارن شد این دیگه علم اجمالی که باعث بشه که اصول در اطراف جاری نشه نخواهد بود. حرف ما اینه، تأمل بفرمایید، ادامه مطالب رو انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.